بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزوم. مدتی فاصله افتاد بین جلساتی که خدمتون میرسیدیم، چون چیزی هم اعلام نشده بود، موضوع خاصی که از قبل گفته باشم و یا در جریانش بوده باشید، فکر کردم امروز قصه ای براتون بگم. به هر حال بحثمون رو با یک سرگذشتی داستانی آغاز میکنیم، یکی از قصه های قرآن، البته نه قصه های شخصی. قصه ذنون که حتما شنیدین دیگه داستانشو. معمولا یک رسمی از گذشته برای نماز بین مغرب و عشا، نماز مستعدی میخوندن، قفیله بهش میگفتن. نیست تو رکعت اول آیاتی رو میخونن که مربوط به ذنون هستش، رکعت دومش هم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. من از چند نفر پرسیدم که خب این چیه که میخونین، ترجمه کنین؟ اکثرا گفتن نمیدونیم دیگه، ثواب داره دیگه. حالا من اول میخونم اون چیزی که در این نماز خونده میشه، بعد سعی میکنیم که به معانیش پی ببریم. مقداری یه وزنون، زنون، نون یعنی ماهی، ماهی بزرگ. میگن اون کسی که دارای ماهی بوده یا داستانش پیوند خورده با قضیه ماهی. و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون موقعی که رفت با غضب، خشناک رفت. ذنون کیه؟ کجا رفت؟ کجا بود که کجا رفت؟ برای چی عصبانی بود؟ سبک داستان‌های قرآن برخلاف داستان‌های ما که یه مقدمه‌ای داره، یکی بود یکی نبود، یه شهری بود یه پادشاهی بود، یه دختری داشت، نمیدونم یه پسر فقیر عاشق او شد و بعد ماجراها ادامه پیدا میکنه، آخرش هم الحمدلله به خوبی و خوشی تمام میشه و به وصال هم دیگه میرسن دیگه. یه قصه‌هایی است که معلومه دیگه، یه روالی رو طی می‌کنه از اول تا آخر. ولی داستان قرآن بجز شاید داستان حضرت یوسف که از ابتدا تا انتهاشو در یه سوره بیان کرده، بقیهش قطع قطع است به تناسب هدف اون سوره، اون قسمتی و بخشی از داستان گفته میشه که در خدمت اون سوره هستش، یا اصلا گل مطلب، اون نقاط حساسشو میاد مطرح میکنه، اصلا میخواد جلب توجه بکنه. یه مرتبه از یه جایی شروع میکنه، مثل اینکه شما از سر کارتون یا خونتون بلند شدین رفتین سینما، فکرتون در جای دیگه است. اگه بخواد یواش یواش آرام فیلمو شروع بکنه، طول میکشه تا توجه شما رو معطوف به خودش بکنه. یه مرتبه یه صحنه هیجان انگیزی شروع میشه، یه صوت، یک تصادفی رو نشون میده، یه مرتبه شما رو جذب میکنه و بعد ادامه میده. خیلی از داستان، حالا من نمیخوام وارد مسئله کلی بشم، در اینجا میگه و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون وقتی که با عصبانیت رفت، و ظن ان لن نقدر علیه، فکر کرد که ما نمیتونیم برش تنگ بگیریم. یعنی چی؟ مگه چیکار کرده بود؟ چه مشکلی بود که معنای این کاری که اون انجام داد اینی که مثل این که قدرت خدا واقف نیست؟ یا پس میخواسته راحت بشه از یه مشکلی، معضلی، مسئلهی، در حالی که میگه ممکن بود همون باعث دردسرش بشه، در تنگنا بیشتر قرار بگیره. بعد فنادا فی الظلمات، در اون تاریکی ها خدا رو ندا داد. کدوم تاریکی ها؟ تاریکی چیه؟ اصلا ذنون کی بود؟ چرا عصبانی شد؟ کجا رفت؟ کدوم تاریکی؟ خدا رو ندا داد الله اله الا انت. لا اله الا الله یه شعار توحیدیه دیگه. حالا چرا شعار توحیدی داد؟ خدا رو میشه خیلی یا به جای که یا ارحم الراحمین مثلا یا غفور، چرا یه مسئله توحیدی رو مطرح کرد؟ الله اله الا انت یعنی یه بیان، یک استدلال توحیدی خدا. انی کنتو من الظالمین، سبحانک انی کنتو من الظالمین، منزهی تو. پس هر وقت تو قرآن تنزیه خدا میاد یعنی یه عیبی، یه اشکالی، یه خطایی شده یا یه تصور خطایی درباره خدا که داره رد میکنه این رو. انی کنتو من الظالمین، من از ظالمین بودم، یعنی این کار من ظلم بود. چه ظلمی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد میگه فاستجبنا له، ما اجابت کردیم، این دعاشو پذیرفتیم. و نجیناه من الغم، او رو از غم نجات دادیم. پس یه غمی، یه غصه ای او رو فرا گرفته بود. و کذالک ننجل مؤمنین، این چنین ما مؤمنین رو نجات میدیم. پس آدم مؤمنی بوده. خب اینی که میخونن اکثر مردم، ما ایرانی هم که کمتر عربی میدونیم، کمتر با قرآن آشنا هستیم، یه دید کلی، اکثرا هم به معناش توجه ندارن. ببین از اول تا آخرش سواله، هیچیش روشن نیست. این آیات ظاهرا سال ششم بعثت نازل شده، ولی در سالهای سوم و چهارم هم ماجرایی در قرآن بیان شده، در سالهای قبل نازل شده آیاتی که مسلمانهای اون دوره در جریان بودن، داستان رو به طور کلی می دونستن یه چیزایی، بنابراین با اون پیش زمینه، با اون اطلاع قبلی که حالا میاد این رو میگه، زنون رو اجمالا شناخته بودن، می فهمیدن. حالا اول غروب یعنی بعد از نماز مغرب دارن این رو می خونن که تو اونجا میگه فنادا فی الظلمات، مثل اینکه یه تناسبی با آغاز شب و در دل تاریکی ها رفتن داره. برای این کار ما که حالا بعد از 1400 سال میخونیم، لازمش اینه که برگردیم به خود قرآن ببینیم این داستان چگونه بوده، چرا عصبانی شده، چرا رفته، کجا رفته، تاریکی ها چی هستش. جمعاً در چهار سوره قرآن این داستان بیان شده، البته در هر سوره ای از زاویه ای، تعداد محدودی، شاید 30 تا یا حالا برسه به اکثر این جمع، بعد خدمتتون میدم این شرحی که بعد این قصه دادم. در سوره صافات هستش، سال 4 بعثت نازل شده، سوره قلم هم 4 بعثت، سوره انبیا 6 بعثت و یونس هم 11 بعثت. اینا رو توی یک نموداری، جدولی پلو هم قرار دادیم که اینا هم دیگر رو توضیح بده. و بعد هر تیکش رو معلوم میشه یه جو گفته. وقتی پلو هم میذاریم مثل یه پازل حل میشه. وقتی پلو همه قرار میدیم معلوم میشه داستان یونسه. یه جا گفته یونس، یه جا گفته صاحب الحوت، حوت یعنی ماهی، اون که با ماهی مصاحبت کرد. مصاحبت نه صحبت، مصاحبت در عربی یعنی کسی که با یه چیزی باشه، مثل صحابه رسول خدا با اون بودن. اصحاب الفیل، اصحاب الجنه، اصحاب النار، اصحاب الهجر، اصحاب الایکه، داستانشون با اون پیوند خوردیم. اصحاب الفیل اون لشکری بودن که یه فیل جلوی سپاهشون گذاشته بودن، به اونا میگن اصحاب الفیل، نه که با فیل صحبت کردن یا مصاحبتی داشتن. مصاحبت این ملازمت، مثل این که بگیم بچه های ایمان، بچه های ایمان یعنی اونا که با ایمان ارتباط، اصحاب الایمان مثلا، اصحاب الایمان. یا خیلی هم میگن ما با اصحاب چهارشنبه بودیم، یعنی یه دی با هم مثلا قرار میذارن، چهارشنبه ها با هم یه دوره دارن، با اصحاب چهارشنبه بودیم. داستان یونس هم چون با این ماهی گره خورده، یه جا گفته شده صاحب الحوت، یه جا زنون، نونم به ماهی های خیلی بزرگ عظیم میگن. دو جام اسم خودشو برده یونس. شما با یه دقتی متوجه میشین اونجایی که انتقاد کرده به عمل یونس اسمشو نمیاره خدا تو قرآن، صاحب الحوت، اونی که یکی از اونا که جز اصحاب چهارشنبه است نیست؟ آدم اسم نمیاره که شخصیت کسی رو یه ذره پایین بیاره، یکی از اونا که تو ایمان میاد، بچه های ایمان. ولی وقتی که میخواد تعریف کنه، تجلیل کنه، میگه یونس لمن المرسلین، یونس از رسولان بود. یه جا میگه چرا مردم شهرها ایمان نمیارن مگر قوم یونس، به جز قوم یونس که وقتی ایمان آوردن چطور عذاب ازشون برداشته شد و چقدر عمر اون جامعه طولانی شد. ولی یه جا مثلا به پیامبر ما میگه تو صابر باش، وصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. یعنی اسمو دیگه نمیاره، اون کسی که با ماهی مسئلهش بود، حاشی آدم. خود این خیلی درس بزرگیه که آدم شخصیت کسی رو لکه‌دار نکنه، اسم نیاره. انتقاد اگر میکنه به عملشی غیر مستقیم در واقع باشه. نام یونس نباید تو قرآن خدشه دار بشه، ولی صاحب الحوت اشکالی نداره. خب پس موضوع حضرت یونسه. حالا قسمت بعدش رو میگه، من این ردیفا رو پلهم گذاشتم. از ابغ الى الفلک المشحون، موقعی که فرار کرد، نمیگه ذهبه، نمیگه مثلا فرره، فرار کرد، ابغه رو آورده. واژه ها خودش خیلی معنا داره تو قرآن. ابغه یعنی فرار از خونه، بچه‌ای که از خونه پدر مادری فرار میکنه، یه معنای چیزی داره دیگه. حالا وقت فرار ممکنه خیلی هم خوب باشه، کسی از یه زندانی فرار میکنه، از یه شرایط دیکتاتوری، همش معنای بده، ولی اباقه معنای خوبی نداره. اینو قهر کردن، اینو نازک نارنجی بودن. به پیامبر میگه صبر بکن، مثل صاحب الحوت نباش. از ابغ الى الفلک المشحون، قهر کرد، گذاشت رفت. کجا رفت؟ رفت کشتی پر، به سوی کشتی پر. حالا از مجموعه آیات میشه فهمید و اون چه گفتن یونس، حالا میگن 30-40 سال تلاش میکرده، تبلیغ میکرده برای قومش، اینا مسخره میکردن، دست مینداختن، استهزا و بی‌اعتنایی و تهدید و خلاصه نومید میشه از این قوم. و میگن آثار عذابم دید، یه ابر سیاهی داره مثلا میاد، و گفت خب لابد دیگه عذاب این قومم داره میرسه، ما که کاری نداریم. و انقدر اذیتش میکنن تا این رو دیگه از کوره به در میکنن، به اصطلاح کاسه صبرش لبریز میشه، کارد به استخونش میکشه و اصلا با عصبانیت قهر میکنه از اون قوم، میره، میخواد اصلا فرار کنه از این مردم. اینا اصلا آدم بشو نیستن، اینا هدایت پذیر نیستن، اینا دیگه 100% جهنمی هن، ولش میکنه تا اینا رو. میخواد بره و میره مثلا شهر، احتمالا مثلا کنار دریا بوده، کشتی میبینه که مثلا در حال آماده شدنه برای حرکت، ولی پره، پر مسافر. رو خلاصه خودشو جا میزنه، سوار کشتی میشه و کشتی که تو دریا میره. حالا دیگه این جزئیاتشو آدم باید مثل یه قصه که نقاط کلیشو میگم باید پر کنه وسطشو، این قرآن که قصه پردازی نمی کنه، ولی ماجرا رو میشه فهمید اینطوری بوده. دوچار مثلا طوفان میشه کشتی و خطر غرق شدن حادث میشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ کشتی رو چون که قرآن میگه فلک المشحون، پر سنگین، خب قاعدتا باید ثبات بکنن، بارای زیادی رو مثلا بندازن تو آب که کشتی داشته مثلا غرق میشده، یا مثلا خیلی طوفان کجش میکرده، و بعد مسافره رو میخوان ثبات بکنن. همینجوری هم که نمیشه که، بی عدالتیه که مسافرها رو شروع کنن از دم بندازن تو آب. یه قرعه کشی بکنیم، قرعه به نام هر کسی افتاد، این توافق جمعیه. جناب حضرت یونس هم خب معلومه که محسنی، پیری، آدم به صلاح خوبی به نظر می آمده، که از ایشون خواهش میکنه که جناب علی مثلا شما قرعه رو بکشین. حضرت یونس هم قرعه رو میکشن، قرعه به نام خودشون میشه میفته. خلاصه دیگه وقتی که یه همچه توافقی هم شده، خلاصه معلومه چجوری، لابو دست و پاره میگیرن و میندازن تو آب دیگه. میگه که از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین. او قرعه کشی کرد و باخت. متهزین یعنی بازندگان، از بازندگان میشه. معلومه اون تنها هم نبوده. فکان من المدهزین، مدهزین شاید تعدادی رو انداختن. حالا اینجا برها به صورت جمع میگه، شاید هم یه مفهوم کلیه، انسان هایی که میبازن، شاید هم از تو کشتی تعدادی. فالتقمهم الحوت، حوت او رو بلعید. حوت میشه ماهی، ماهی او رو بلعید. لقمه یعنی قورت دادن، نه اینکه حالا کوسه تیکه تیکه میکنه تومه شو، ولی یه وقت هست یه ماهی بزرگ کردی که گفتن که او رو قورت داد بلعید، همه گفتن پس نهنگ بوده. و هو ملیم، در حالی که ملامت شده بود. یه وقت هست که یه کسی رو به هر حال میبرن زندان میندازن یا میخوان اعدامش بکنن، ولی سربلنده، خوشحاله که در راه عقیدش مثلا یه کاری کرده، یا تو جبهه جنگ میره کشته میشه، مجروح میشه، خانوادهش سربلندن، این برای دفاع از ملتش رفته. ولی یه وقت هست که آدم خودش پیش خودش شرمنده است که من خواستم از دست اونا نجات پیدا بکنم، از دست این مردم خواستم خلاص بشم، از گرفتاری نجات پیدا کنم، از چاله به چاه افتادم، افتادم تو دریا و در دل ماهی قرار گرفت. در واقع ملامت شده بود دیگه. حالا دیگران هم حتما ملامت، همه است ملامت، خداست، خودشه، مردمه. بعد میگه که فنادا فی الظلمات، وقتی در اون ظلمت ها قرار گرفت، اونجا بود که ندای استغاثش بلند شد، الله اله الا انت، خدایی جز تو نیست. یعنی معلومه یک کار شرکی انجام داده. شرک بت پرستی تنها نیست، خودخواهی شرکه. اگه وظیفه یک پیامبر، یه معلم، یه مربی اینه که وظیفه‌ش رو انجام بده، یعنی چی؟ قهر کردن، خسته شدن، یعنی من راحت خودم رو میخوام، به من برخورده، من عصبانی شدم. برای راحت و رفاه شخصی است که آدم ترک وظیفه میکنه دیگه. اگر یک کسی یه مأموریتی خدا به او داده، میفهمه کار مشرکانه ای انجام داده، یعنی یه انگیزه دیگه ای رو غیر از رضایت خدا. اگر رضایت یار مطرحه، خدا باید راضی باشه، حالا من هر چی برم گذشت که مهم نیست، بذار فحش بدن، کتک بزنن، بکشنم، خدا راضیه دیگه، جای دوری که نرفتم، در رضوان الهی هستم. بنابراین اونجا ندای توحید میده، از شرک تبری پیدا میکنه و سبحانک، تو منزهی، یعنی تو سیستم تو، تو نظام تو این کار قابل قبول است. تسبیح خدا یعنی بی عیب و نقص شمردن او، یعنی این من یک کار خلافی تو این سیستم کردم، تو پاکی از این که یک ناخالصی و آلودگی تو نظام تو، تو سیستم تو داخل شده باشه و من ظلم کردم. ظلمم یعنی چیزی که در جای خودش نباشه. انسان ها که به هم ظلم میکنن، حق و حقوق هم رو پایمال میکنن، فرض کنید یه کارگری برای شما کار کرده، اون پولی که باید بدین باید پیش اون باشه، اگه ندین و کم بدین ظلم کردین، این پول تو جیب شما دیگه نباید باشه، باید تو جیب او باشه. یا شما به اون پول دادی، اون باید یه کاری میکرده، اون اگه اونقدر خدمت نکرده، سرویس نداده، او ظلم کرده، اون انرژی، اون وقت در ازای این پول باید به شما تحویل داده میشده. مقابل ظلم عدله. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش، متعادل. این سیستم عدل به معنای تساوی نیست، عدل معادله، تعادل باید داشته باشه. یه بارم این رو عرض کردم توی یکی از این بحثایی که داشتیم درباره ظلم توضیح دادم، قرآن برای فهم ما ظلم رو یه جا توضیح داده. داستان یک باغ داره که میگه این دوتا باغ داشت، میگه که همه درخت ها میوهشون رو میدادن و ظلم نمی کردن. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. میخواد به ما حالی کنه که ظلم یعنی چی؟ یعنی درختی که آب مصرف میکنه، مواد عالی از خاک میگیره، اکسیژن میگیره، نور خورشید میگیره، داره تو این سیستم مصرف میکنه، اون باید چی کار کنه؟ اونم میوه باید بده دیگه، اگه میوه نده ظلم کرده. یعنی همه این مواد باید تبدیل به میوه بشه دیگه. پس ظلم کردن شما یعنی تو کاری انجام نمیدی، میخوری فقط، مصرف کننده ای تو جهان. حالا یونس هم اعتراف میکنه من ظلم کردم. یعنی اگه من یه آگاهی پیدا کردم، خدا به من یه معمولیتی داده، استعداد من در اینه که برم یه کسی رو ارشاد بکنم، اگه نکنم منم خوردم و خوابیدم دیگه، منم ظلم کردم به نفس خودم که من باید اونطوری ساخته بشم، به ملت، تو این سیستم من نقشم و وظیفم رو انجام ندادم. بعد میگه که فلو لا انه کان من المسبحین، اگه این از مسبحین نبود، این خدا میگه، پس این یه آدم مثبتی بوده، یه آدمی بوده که همیشه کارش مثبت بوده، اگر این چنین نبود للب سفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا روز قیامت تو دل این ماهی مونده بود. البته معناش نیست که ماهی تا قیامت زنده میمونه، یعنی هضم او شده بود یا اونجا مونده بود و ماهی هم میمرد میرفت ته اقیانوس، مثل جنازه های خیلی ماهی ها که همجور رسوبات دریام روشون میره و این قبرش شده بود، دل ماهی قبر او شده بود، تا ابد مونده بود اونجا. ولی میگه فنبذناه بالعراء، او رو ما در چیز انداختیمش، در ساحل، در ساحل پرت شد و هو سقیم، در حالی که سخت بیمار بود. معلوم اونچه که برش گذشته، حتی از کردم جزئیاتی که تو قرآن نیست، ظاهرا در اونجا مونده حالت خفگی یا فشارهای مثلا در دهان اون ماهی یا نهنگ مثلا یا هر چی، بعدم از دهان او که مثلا بیرون داده شده تو آب بوده، لابد بیهوش شده، نیمه خفه، مثلا امواج او رو مثلا بعد به ساحل انداختند. بعد میگه این تو ساحل افتاد، احتمالاً در حالت اقوام بوده مدت‌ها، شاید روزها یا هفته‌ها. بعد میگه که بر او یه چیزی روید، بوته یقطین که میگن کدو هندونه است، نمیدونم خربوزه، همه گیاهایی که برگای بزرگ دارن. یعنی پس یه مدتی بوده که این از اون تابش آفتاب و اشعه خورشید و یا باد و یا حشرات که مثلا اگر چیزی باشه مادی باشه و حشرات هم میشینن دیگه، زنبور و مگس و به هر حال این مدت ها طول کشید تا حالش به جا بیاد. سقیم مبالغه سقمه، به شدت مریض در واقع. میگه که لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعرا و هو مذموم، اگه این تدارک رحمت پروردگار نبود او تو همون دشت افتاده بود و میپوسید و ملامت شده بود. یعنی بعدا مردم رد می شدن یه جنازه متعفنی مثلا اونجا افتاده، یعنی نه تنها نجات از دل ماهی دریا، بلکه تو همون ساحل هم ممکن بود مثل جنازه ماهی ها خیلی چیزایی که هست اونجا بپوسه، مذمت شده یعنی در واقع. ولی ما نجاتش دادیم، اجابت کردیم از این غم. معلومه که دوچار یک غم فراگیر، بدترین چیز اینه که آدم احساس بکنه که نزد خدا شکست خورده. حالا شکست های دنیا، بیپولی و شکستگی، محکومیت زمانه، حکومت ها، اینا مهم نیست، مادامی که آدم امیدوار باشه که خدا ازش راضیه، میبخشه، یا یه کاری انجام داده که معتقده که خدا از اون کار راضیه، انقدر سخت نیست تا اینکه آدم احساس بکنه کاری انجام داده که محکوم در واقع نظام خداییست، مطرود در واقع. خب بعد میگه که و ارسلناه الى 100,000 و یزیدون، بعد که سلامتش رو به دست آورد فرستادیم به سوی اون قوم 100,000 نفر بلکه بیشتر. حالا قدیمی ها که میلیون و اینا نمیدونستن، این مال چند هزار سال پیشه. جمعیت های اون موقع هم معمولا که شهرهای متروپولیتن بزرگ امروزی که نبوده، 100,000 بلکه بیشتر، اون مردم چگونه ایمانشون رشد کرد و به چه بهرمندی هایی رسیدن و الی آخر. و بعد میگه خدا این رو اجتباش کرد و او رو از صالحین قرار داد و الی آخر. پس از مجموعه این آیات این قصه به نظر آدم میرسه که چگونه است. من حقیقتش اینه که از قدیم که این داستان رو میخوندم این رو به حساب معجزاتی میذاشتم که خب بالاخره خدایی که عصای معجزه‌گر رو به موسی داده که رود نیل رو شکافته، عیسی کور رو بینا میکرد، مرده رو زنده میکرد، پیامبران خب از این معجزات داشتن، اینم از قبیل همون معجزات دیگه. بالاخره یا این چیزا هستش، یه باور دینی برش تعلق میگیره یا نیست دیگه. ولی پیش خودم همیشه فکر میکردم که خب چطور ممکنه که آدم یه ماهی آدم ماهی که آدم به این بزرگی رو نمیتونه ببلعه، بعدم ماهی چطور اون دندونای تیز کوسه ماهی ها یا ماهی های دیگه، و بعد آدم خفه میشه اگه آدم یه دقیقه زیر آب باشه نفس نکشه خفه میشه، شوخی هم نداره، تمام ریه های آدم پر آب میشه، و بعدم حالا از دهنش انداخته بیرون، کجا انداخته این ماهی بزرگ که تا ساحل نمیتونن بیان، عمق آب هی کم میشه. بعدم چطور آیا خدا فوری رویانده یه چیزی مثلا گیاهی برای پس قبیل معجزاتیست. علت این که این قصه رو براتون تعریف کردم حقیقتش اینه، دو سه هفته پیش یکی از دوستان یه چیزی رو به من نشون داد، یه ویدیویی رو درباره همین چیزهای دریایی بود. اون توی مرتبه به یه چیزی برخوردم، دیدم میتونه همین ماهی یونس باشه. تا یکی متاسفانه به پروازی که داشتیم دیر رسید، اینه برنامه بود زودتر برسم براتون ویدیوشو نشون بدم. در واقع حالا این چیزش هستش، شما میتونید بعد برین اینو پیداش بکنید. اسمش هست ویل شارک، ویل شارکس هارملس هیوی ویت. حالا مفصل شرح داده، من بعضی از نکاتشو میخونم. این ماهیست که 50 تا 65 فوت طولشه، یه همچین طولی مثلا این سالن مثلا طول ماهی، 16 تن وزنشه، دهانشه که باز میکنه 5 فوته، یعنی آدم اگه راست نمیشون رو کنه با همون طولش میتونه تو دهانمون بره، نه تنها از این طرف. میگه که He actually wouldn't harm a hair of your head. ما به فارسی میگیم مثلا سر سوزنی هم صدمه نمیزنه، میگه به موی سرتون هم این صدمه نمیزنه. Whale sharks may have big mouth but it isn't for swallowing people. They are plankton feeders. اصلا غذاش چیزای نادیدنیه، چیزای میکروسکوپی که به اصطلاح به تعبیر اینجا میگه ماکروسکوپیکالی تینی ارگانیزم، اصلا آدم نمیخوره که، کاری نداره. یا در یه جای دیگه میگه If you were accidentally scooped up by the whale shark you would find yourself being spit back out through an interesting process called gastric eversion. اتفاقی اگه به صورت accidentally در واقع وارد دهنین بشین، گرفتار یه پروسسی میشین که اسمش هست گاستریک ایورژن، حالت استفراغ، تف کردن ماهی. The whale shark actually turns its stomach inside out and spits it out through its mouth ejecting the entire contents. همه چی رو در واقع، یعنی حالا یه ماهی اگر یا آدمی اگر تو دهان اون قرار بگیره این رو میندازه بیرون. من تا حالا فکر میکنم آخه اگه خورده یونس رو چرا انداخته بیرون، برای چی؟ بالاخره یا تومش بوده یا نه. پس این یه طرف قضیه نشون میده نه این اتفاق خب اگر بیفته به طور طبیعی اون فقط پلانکتون ها رو در واقع مصرف میکنه، چیز موجود دیگه اصلا هیچی رو نمیتونه بخوره، اصلا سیستم گوارشی نداره، شکم نداره به اون معنا. حالا تو اینا توضیح میده، فیلمش هم نشون میده که چطور این آب دائما دهناشو باز میکنه، با این 5 فوتبال همش آبو میخوره، این آب میره تصفیه میشه، پلانکتوناش میره از این برانشاش میاد بیرون در واقع. مثلا کارش همین هستش. من بعد پیش خودم فکر کردم که خب اگه این آدم خار نیست که اینطور میگه که هارملس، بنزه موه چیزم به شما صدمه نمیزنه و خیلی آرام اینجوری خورد و توف کرده مثلا، گفتم خب اگه این نیست بعد چرا اصلا چیکار داره آدمو بی خود برای خودش هم دردسر ایجاد میشه، دچار رودل بشه، دل درد بشه که مجبور شه بده بیرون، اصلا خب نداره. این تو توضیح میده این دو تا چشم کاملا کوچیکی داره که دهنشو باز میکنه، زاویه دیدش هم خیلی محدوده دیگه، نمیبینه درست، یعنی یه زاویه خیلی کوچیک از این ولی اون طرف میبینه، برای اینکه این اشتباه نره، خطا نکنه، یا مورد هجوم مثلا نهنگی یا این مثلا کیلر شارک ها قرار نگیره. خداوند یک حس، البته این تو نمیگه خداوند، این نه اصلا از داستان یونس خبر داره این مقاله، نه اصلا دینی هست، ولی توضیحاتی که داده آدم فکر میکنه که داره داستان یونس رو توجیه علمی میکنه. میگه بران که دوچاره چیز نشه یه حس ششمی داره، قشنگ اینو توضیح میده مفسر میقصر خون، میگه being able to detect large objects with their pressure sensors gives the shark a sixth sense that acts like backup vision. در واقع یه سیستم چشم کمکی داره، میگه که این سال خیلی توضیحات جالبی داده، درست مثل سلسله اعصاب یه حس ششمی در تمام بدنش جریان داره، هر چیز بزرگی نزدیکش باشه این فشاری که رو آب وارد میشه این درک میکنه، یعنی اونم یه چشمه، بکاپ ویژنش هست. حالا جالبه که این سیف تشخیصی این سیستم حس ششمش برای چیزای بزرگه، یه ماهی به این عظمت که از یه آدم که دیگه نگرانی نداره، در اون طیف مثلا این احساس اندازه قد و قوار آدم اصلا چیزی حساب نمیشه، مثل یه پشه است که داره رد میشه، بنابراین احتمال خیلی زیادی داره که آدما رو نمیبینه، یعنی مثل یه ماشین برف پاروکن که تو جاده میره جلو، برف همه جمعه چیزی نمیبینه، چیزای کوچیک کوچیک و چیزای بزرگ رو میبینه، اینجوری آب و پارو میکنه در واقع. پس اینم خیلی طبیعیه که ماهی های دیگه یا آدم رو چیز بکنه، ببلعه و بعد میده بیرون. تو من چند وقت پیشم مقاله دیدم یونس قرن 20 این مقاله که میگم مال مثلا 15 سال پیش دیده بودم که تو هلند نمیدونم انگلستان کجا بود، یه کسی این همین ماجرا که بعدم دیگه تمام با مشخصات اسم و روزش و تاریخ و کیا نجاتش دادن، اونم اینن همینجور تو آب افتاده بوده، بالاخره تن اونم زخم شده بوده، حالا در اون مسیر دهان او بوده یا چیزای اسیدی بوده نمیدونم، اونم مالجه شده بود و فوتش رو نوشته بود که یونس قرن 21 در سن نمیدونم 85 سالگی فوت کرد فلانی، معلوم تو اروپا هم شناخته شده است. بعد چیزی که جالبه تو ترجمه ها می نویسن نهنگ، ولی بر من ترجمه قرآن نگفته نهنگ، گفته هوت، یه جا میگه هوت یه جا میگه که زنون، نونم باز ماهی بزرگیه. حالا تو این مقاله میگه که is it shark or whale، میگه این whale نیست، با اینکه بزرگترین ماهیه ولی جزء نهنگا نیست، میگه نهنگا پستاندارانن، جزء پستاندارانن، بچه زا هستن، شیر میدن بچه‌شونو، تخمریز نیستن، ولی این میگه که این جزء ماهی هاست، قرآن هم به عنوان ماهی مطرح کرده، میگه ماهیه و اصلا هم اسکلت نداره و خلاف چیزا حالت قزروفیه و نرم خیلی، خود اینا مثل این کمک میکنه که اون دوچار اون سختی های فشار اون چیزی که تومش هست نشه. و بعد میگه کشتی ها که نزدیک میشن این میفهمه و نزدیک اونا شده در واقع، که در واقع حالا کشتی یونس هم مثلا بوده، یعنی میگه اونا کاملا میتونه دیتکت بکنه اونا رو، حالا فکر میکنه اطرافشون مثلا چیزایی که گاربیجه که میریزن مثلا از اونا، در حال یه مقداری برای من نمیخوام بگم حتما همین نوع ماهی بوده، ولی یه مقداری فهم قضیه رو ساده تر کرد که خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، ولی ممکنه جنبه معجزه به اون معنایی که یه چیز کاملا خلاف طبیعت بوده، نه، این اتفاقات خب میفته و حالا خواست ویژه خدا بوده که این مثلا تو دهان ماهی بره تا این درس رو خدا بهش بده، یا نه این اتفاق تو طبیعت هست و اون درس اونجا گرفت. یعنی در واقع اینی که میگه که در اون تاریکی ها خدا رو صدا زد، چرا گفته تاریکی ها؟ میتونست بگه فی بطن الحوت مثلا، یعنی مثل این که میخواد این تشبیه بکنه که ببین تو در این تنگینا وقتی قرار گرفتی دادت بلند شده، جامعه هم دوچار این تاریکی ها است، این ظلمت ها است، حالا یا ظلمت جهل، جهل دینی، تعصبات، یا جهل سیاسی رژیمی که مثل نهنگ، مثل اختاپوس رو سر جامعه چتر سلطش رو انداخته، تکون نمیتونن بخورن، مردم هم گرفتار انواع این نهنگ های روزگار هستن به اشکال مختلف. چرا ناراحت شدید؟ فکر کرد که ما برای تنگ نمیگیریم، خواست چیز بکنه خودش از این سختی ها نجات بده. یعنی مثل این که یه ماکتی، یه مدلی خدا بهش داده، حالا برو درس بگیر، حالا دیگه انقدر بی صبر نباش، جهل و گرفتاری ها و جور و مشکلات زمانه اونم همینه دیگه، ما یه چشم گذشت و تحمل و حلم باید به مردم نگاه کرد. حالا یه چیزایی به نظر ناقص بنده رسیده، حالا شما انشاءالله درسای بیشتری میگیرید، من تو این جزوه چند تا به نظر من برداشت میشه از این قصه کرد، سعی میکنم اینو در این وقت باقی مانده خدمتتون عرض کنم. یکی درس حلم. حلم یه صفت خاصی است که خیلی مهمه، صفت خداست، خدا حلیمه دیگه، نیست؟ چرا میگه خدا حلیمه؟ میگن برای اینکه ما یه عمری گناه میکنیم، خلاف و خطا و منکر میشیم خدا رو، کفر و شرک و عناد و ارتداد و هزار جور فسق و فجور، خدا زود عصبانی نمیشه که جان یکی رو بگیره؟ یه عمری این طرف میتونه صدامی کنه، فرعونی کنه، خدا که عصبانی نشده، میگه تو من بهت این امکاناتو دادم، سرنوشتم خودت داری رقم میزنی، به موقع هم گرفتار میشی. اینو میگن حلم. ولی ما یه کسی یه حرف توهین‌آمیزی بهمون بزنه، فوری آدم رنگش سرخ میشه، اگه جسارتی توهینی تو جمعی بلافاصله میخوام عکس العمل نشون بدیم. آدم حلیم آدمی است که بر خودش مسلطه، بر عواطف و احساساتش، نمیاد فوری مثل ترقه از جاش بپره و کنترلش دست خودش خارج بشه، دست به یقه بشه. چقدر این قتل ها، این مشکلات از همینجا ناشی شده. حلم در واقع یعنی مدارا بودن، آرام بودن و عکس العمل نشون ندادن، عقلانی و منطقی برخورد کردن. حالا از این داستانی که میخونیم باید درس آدم بگیره. بالاخره هر کدوم ما پدر مادر خانواده هستیم، با بچه ها نقش معلم و مربی داریم، یا معلمیم یا توی اداره یه کاری هستیم، زیر دستمون کسانی کار میکنن. بالاخره هر کسی در یک لولی قرار داره که پایین تر از اونم کسانی هستن، و از صبح هم که ما از خواب بیدار میشیم تا شب، اینطور نیست که مطابق رضایت ما عکس العمل ها باشه. دائما برخورد میکنیم به ناملایمات، از همسر و فرزند گرفته تا همکار و همسایه و هر جا میریم. اینی که ما چگونه برخورد بکنیم این مسئله اساسیه. یعنی باید قبول کرد که مطابق دلخواه ما جریانات نمیگذره، روزگار تنظیم نشده وفق مراد ما باشه، ما باید خودمونو متناسب با شرایط وفق بدیم. پس باید تحمل داشته باشیم، حلم داشته باشیم. با چی؟ میرسیم در سومش تربه. حلم بیشتر در رابطه با مناسبات مردمیه. صبر ممکنه کسی خودش صبر با خودش داشته باشه، ولی نه الزاماً با مردم. صبر یه کار هم دو طرف هست هم یه طرف، ولی حلم حتما رفتاریه. حلم رو در برخورد با دیگران نامناسبات رفتاری تعریف میکنه. بنابراین برای آدم باید رضایت پروردگارش مطرح باشه. این کار درسته. حالا یا اگه خدا پرسته، خب خدا گفته این کارو بکن، برن دیگه تعامل میکنن دیگه. یا وطن پرسته، خب این برای وطنمون این کار خوبه، حالا من بذار رنج بکشم، تو زندان باشم فلان، به نفع مردممونه. یا علاقه به یه پرنسیپای اخلاقی داره، حاضر به خاطر اون اخلاق کوتا نیاد، تحمل کنه. خیلی آدم ها اصلا دینی هم نیستن، ولی یک ارزش‌های اخلاقی براشون مهمه، جانشون هم میدن دیگه، نیست؟ خب اگر اینطور هست، پس دیگه منیت باید بره کنار، آدم باید تحمل بکنه. اگر فرض کنید یک کسی توی مرکز، حالا اینجا اسلامیه، مرکز دیگه هم گونه دیگه است، اگر یک کسی معتقده که اینجا یک کار مفیدی داره انجام میشه و آمده همکاری میکنه، اگه مثلا اعتنایی بهش نکنن، قدر زحمتش رو ندونن، یا اگه تو هیئت مدیره است مثلا رأیش رو نپذیرن، یه نظر دیگه ای رو اکثریت نیاره، آدم ها، ما ایرونی ها معمولا غر میکنیم، میریم کنار، او فایده نداره، قدر آدم رو نمیشناسن، نمک نشناسن، یا اصلا حرف منو که نمیپذیرن. 95% ما این ناخودآگاه اون منیت هامون حاکمه، جایی میریم که خودمون راضی باشیم، گرچه ظاهرش هم اسلامیه، البته به خاطر اسلام و این حرف هم هست، ولی یه شراکتیه، شرکت سهامی من و خدا با هم. حالا بستگی بینه که چند درصد سهام مال خدا باشه، چند درصد مال من. بعضی وقتا 95% خودش آدم، 5% به خدا سهم داده. این یه درسه که تحمل کن مردم، باید به هر حال جفا رو تحمل کرد، باید ملامت کشید و خوش بود که در طریقت ما کافریست رنجیدن، کفره، رنجش معنی نداره، وگه نمیشه منیت. خب جناب یونس همونطور که عرض کردم قهر کرده رفته، پیغمبر که پستش رو ترک نمیکنه، سرباز اگه پستش رو ترک بکنه تو جبهه ممکن تیربارونش بکنه، پیغمبر اگه یه قومی رو ترک بکنه مثل این که با نظامات خدا در افتاده، تو مربی اینجا هستی، باید باشی، هر کاریت هم کردن، قهر کردن معنی نداره. به پیامبر ما میگه صابر باش، مثل صاحب الحوت نباش. این درس یکش. درس دومش درس امید. یه سوره‌ای در قرآن داریم به نام یونس. اصلا خدا یه سوره‌ای رو به نام یونس که ما میگیم پس این پیغمبر بدی بوده که مثلا خدا انتقاد کرده، نه، داره اون کار رو انتقاد میکنه، اونم صاحب الحوت، نه یونس. یه سوره رو به نام او کرده، تو آیه 98 شه میگه چرا مردم شهرها و مردم قریه ها ایمان نمیارن که ایمانشون سودمند باشه، الا قوم یونس، مگر قوم یونس. این چقدر کردیت مهمه در طول تاریخ. میگه تنها قومی که دیگه در معرض عذاب بودن عوض شد قوم یونس بودن، که وقتی که ایمان آوردن اون آثار عذاب خونسا شد از روی این ملت و این امتداد پیدا کرد حیاشون. چقدر بهرمندشون کردیم، متعناهم الهین، چه بهرمند، چه برکاتی به این سرزمین رسید. درس امید یعنی این، یعنی یه قومی که پیامبرش قطع امید کرده ازش، میگه اینا دیگه آدم بشو نیستن، پیامبری در واقع ول کرده، اینا شدن قهرمان تاریخ، اسمشون برای ابد نسب العین نسل‌های بعدی شده. یعنی چی؟ یعنی تو اگه از بچت قطع امید کردی، اینقدر شیطونه، درس میخونه، الوات، نمیدونم تو هروئین رفته، رفقای نمیدونم منحرف داره، دیگه اینو ولش کنیم دیگه، من دیگه باش کاری ندارم، نه، میگه همین ممکنه که بزرگترین معلم اخلاقی جامعه بشه، تو چه میدونی این رو؟ یعنی حق نداری که به اونجا رسیدی ولش کنی. اگه معلمی یه شاگرد میگه نه این شاگرد آدم بشو نیست، دیگه من دیگه درس به این نمیدم، نمیپرسم، ولش کن دیگه، اینو ولش کن، نیست، معلم، مربی، معلمه، به هیچ وجه نباید قطع امید بکنه. به هر حال اگه او میدونست، اگه بلد بود، اگه عقلش میرسید که خودش این کار نمیکرد. لابد یه مشکلیه. درست مثل این که یه دکتری ول کنه مریضو، این خیلی حرف میزنه یا این خیلی میخواد مشکلشو بیاد به من بگه، حوصله‌مو سر رفت. آقا این مریض نبود که پیش تو نمیامد. یا اگه یک زن و شوهری نمیدونم امثال این چیزا خیلی میشه مثال زد، یه وقتی که مشکل داره از به ذات عصبانیه، بد خلق و خوه، خب این اینجوریه. اگه اینطوری نبود آدم ها ما هر کدوم یه عیب و اشکالی داریم دیگه، حالا یا جسمی داریم یا روحی روانی داریم. اگه این اشکال نبود که این رفتار نمیشد. بذار به حساب این که این اینطوری تو خانواده تربیت شده، پدر و مادرش، یا مشکل روانی داره دیگه. در واقع این درس دوم میخواد اینطوری بگه، من جای دیگه این صحبت کردم گفتم، این مثال زدم که اگر یک کسی فرض کنید مشکل معلولیتی جسمی داره که ورزش هم نمیتونه بکنه، میگن اگه این قهرمان تو اون دوی فرض کنی 100 متر تو اون رشتش نشه تقصیر خودشه. یعنی اون کسی که آدم شله، آدم فرض کنی گرفتارم هست، نمیشه گفت این محاله. و در طول تاریخ نشون داده شده که چطور قضایا همیشه میتونه اتفاق بیفته این چنین. خیلی از کسانی که در جهان درخشیدن اصلا آدم میگه محال بوده همچی اتفاقی بیفته. اینم یه درس بزرگه که از این قصه مطرح شده که یه حجتیه در ما. در واقع یه چیزی حضرت علی میفرمان که باید امیدتو به چیزایی که امید اصلا نداری بیشتر از امیدت به چیزایی که امید داری باشه. ما معمولا حساب میکنیم رو چیزایی که با درک و دانش و فهم خودمون میگیم نه اینجا موفق میشم، این کار اونی که محاله اون کار. میگه امید تو هم میشه به چیزایی که غیر ممکن میدونی بیشتر باشه تا اون چیزایی که خودت اطمینان پیدا کردی. خب مگه تو چند درصد مسئله جهان میدونی که فکر میکنی هرچی من فهمیدم تشخیص دادم؟ تو مسئله اختلاف زناشویی یه جای قرآن میگه که تو اگه تقوا رو رعایت بکنی خداوند از جایی تو رو روزی میده که لم یحتسب، اصلا تو محاسباتت نبود، و یرزقه من حیث لا یحتسب، بهرمندت میکنه. میگه تو نگو که حالا نمیشه، بالاخره حالا یه مقداری راهی خلاف و خطا بریم ما این مشکلمون هست. میگه تو درست عمل بکن، از جایی که حساب نمی کردی تو محاسباتت نمی گنجید. درس سومش درس آزادی. بلا فاصله دنبال همین قوم یونس که میگه فقط قوم یونس تونستن سرنوشتشون رو 180 درجه عوض بکنن، آیات بعدیش خطاب پیغمبر میگه اگه خدا میخواست که بلد بود همه این مردم رو یه کاری بکنه که همه ایمان بیارن، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، کل جمعیت کره زمین همه مؤمن میشدن. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، حالا تو میخوای مردم رو با اکراه به ایمان بکشونی؟ یعنی این قصه رو داره میگه ببین این تنها قوم موفق بود، پس ببین ایمان برای خودش یک فرایندی داره، یه پروسس منطقی داره، تا آمادگی نباشه چیزی پیدا نمیشه. نگاه کنی پیغمبرشون گذاشت رفت، ظاهرا وقتی که یونس رفت یه عده از عقلای این قوم گفتن که بابا اینو چقدر اذیتش کردین، اینقدر آسیش کردین، این چقدر آدم خوبی بود، این مثلا 40-50 سال بین ما زندگی میکرد، کی از این بهتر، ما هی به خود مسخرش کردیم، اذیتش کردیم، سنگ پرتاب کردیم، اون انقدر آسیش کردیم که به گریهش انداختیم، مثلا با عصبانیت در دست ما براخه، این که درست نبود، کار درست نبود. بعد مردم فکر کردن خب راست میگه دیگه، ما چی کار مگه این برای ما کرده بود که انقدر ما اذیتش کردیم، که فقط خیر ما رو میخواست، فقط خوبی میکرد. متنبه میشن، پشیمون میشن. و این اگه رفتار درست باشه، همیشه تو روابط با بچه‌ها یا زن و شوهر دیگران اگه یکی درست عمل کنه اون طرفو متنبه میکنه، مردم هم آمادگی پیدا میکنن، دو سه نفر از این آدمایی که وضع بهتری داشتن جلو میافتن و مردم اصلا تصمیمشون عوض میشه، پشیمون میشن چرا این کارا رو کردن، چه بلایی سر یونس آوردن. توبه یعنی همین دیگه، توبه یعنی بازگشت دل. بازگشت درون و احساس عوض میشه سرنوشتشون اصلا. میگه عذاب از اونها برداشته شد، خونسا شد در واقع اون نتایجی که بر این قضیه بود. و بعد میگه که ایمان یه امر دو طرفه است، یه پروسسی است که باید آمادگی در اون طرف مقابل باشه. پس بلا فاصله دنبال این ماجرا، این مسئله آزادی در ایمان رو مطرح کرده در قالب قصه. این قرآن قصه ها رو نمیگه ما خوابمون ببره خوشمون بیاد، یه حقایقیه که اگه خیلی تئوری باشه آدم ها نمیگیرن، جذب نمی کنن. ولی ما همه خوشمون میاد، ماجرا، قصه، خب چی شد، بعد چی شد. ولی غیر مستقیم بدونی که آدم احساس بکنه کسی داره بهش پند میده، اندرز میده، این میره تو وجودش در قالب یک ماجرا، این رو جذب میکنه. درس بعدیش صبر که سوال کردین، من اجمالا عرض کردم به پیامبر ما میگه صبور باش و مثل صاحب الحوت نباش. صبرم یعنی دیگه شخص خودت، دیگه از کوره در نرو. پیامبر ممکن بود که با کسی عکس العمل بدی نشون نده، به کسی هم توهین نکنه، تو نگه، ولی خودش ببره دیگه، به اصطلاح ظرفیتش تمام بشه دیگه، نتونه مقاومت بکنه. تو قرآن بارها گفته به پیغمبر که تو داری میمیری اصلا، لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، از این که اینا ایمان نمیارن تو داری جان تو از دست میدی. فلا تذهب نفسه که علیهم حسرات، مبادا یه وقت از روی حسرت ها قصه ها تو جانت از دست بره. یعنی خدا میگه کمی کولدان بکن، یه ذره خونسرد. من نخواستم که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن رو نفرستدم که اینقدر مشقت تو بکشی. یعنی میخواد بگه یه ذره خونسردتر برخورد بکن، اینقدر احساسی برخورد نکن، قصه بخوری چرا اینا باور نمی کنن به این مطلب، به این زندگی، به اینقدر سرنوشت ساز و سعادت بخش. آرام راحت، ما خودمون بلد بودیم به کاری کنیم همه ایمان بیارن، ولی این باید خودش برسه، خودش انتخاب بکنه. پس باید امکان کار خلاف و خطا هم داشته باشه و اینه یه بعدی نمیشه. درس پنجمش که توضیح هم دادم مسئله توحیده، عرض کردم اون کاری که ذنون انجام داد با معیارهای توحیدی جور در نمیاد. کسی که خدا پرسته فقط نگاه میکنه که چی درسته، حق چیه، خالق چی رو پسندیده، اوکی گذاشته، نه اینکه من چجوری راضی ترم. اگه باور داشته باشه، یه بارم این اشاره رو کردم به فرمایش حضرت علی، میگه سه چیز از بد خداشناسی ناشی میشه، ترس و یادتونه که توضیح دادم، حرص و حسد. یکیش ترسه، کسی که بترسه این خدا رو درست نشناخته. اگه خدا رو میشناسی، باور داری وعده‌های خدا، خب چیکارت میکنن؟ هر کاری بکنن جای دوری نیست، حداکثر بکشنت. جایی نرفتی، رفتی تو بهشت خدا، برای ابد سعادتمند شدی، در راه حق جانتو دادی، از عمرت کم بکنن، حقوقتو کم بکنن، از اداره بیرونت بکنن، تو این حساب، تو این سیستم میکاری. پس معلومه خدا رو درست نمیشناسی. چرا هرس میزنی؟ قبول نداری که خدا تو رو هواتو داره، رزقتو مقدر کرده، هرس دادن یعنی چی؟ چرا حسادت داری به دست؟ این میگه همه اینا از بد خداشناسی ناشی میشه. پس راحت طلبی و خودخواهی هم از بد خداشناسی ناشی میشه. این پیامبران انقدر آدمای تیز بودن و ایمانشون با تراوت و ظریف بود که فوری میفهمیدن. حالا ممکنه بنده 10 سالم بگذره بعد بگم درست بود اون کارم، غلط بود، ولی فوری اینا تغییر مسیر میدادن. دو تا مطلب کوتاه دیگه، یکی رابطه ایمان با آسایش، یعنی دنیا با آخرت. چندین جا تو قرآن این اشاره کرده، از جمله تو این داستان میگه این قوم یونس وقتی که عوض کردن رفتارشون رو، چطور برکت برشون بارید، بهره‌مندشون کردیم، عمر این جامعه هم طولانی شد، مدت یعنی دیگه در حال انقراض بودن. این جامعه با این رفتارها منقرض، این همه انقراض پیدا کردن امتها. یعنی تو اینجا نشون میده اینم یه درسیه، ایمان برای یه امر آخرت فقط نیست. جامعه ای اگر نه ایمان لفظی ها، ما معمولا ایمان رو فکر میکنیم نماز خوندن و روزه گرفتن و دعای نمیدونم توسل خوندن و ایمان، این حرفا نیست. ایمان در واقع منشأ امنیت بودنه، در پرتو امنیت خدا قرار گرفتنه، نماز واقعی، نه نمازی که آدم معناشو ندونه. یعنی اگر جامعه ای به معنای واقعی اهل ایمان باشن، اون جامعه مرفه، سعادت داره، سلامت داره. و برعکس اگر دیدین توی جامعه ای وضع خرابه، گرونی، کمبود، فساد، نمیدونم رشوت، اونجا ایمان رخت بربسته، گرچه ممکنه ظواهر ایمانی درست بوده باشه. پس در اینجا هم در واقع اون رابطه منطقی بین اخلاق، معنویات و مسائل دنیایی رو داره مطرح میکنه. و آخریش هم درس هدفداری در واقع میگه که آخر داستان فجتباه ربه فجعله من الصالحین. بعد از این ماجرا خدا یونس رو مجتبا کردش. حالا مجتبا من فکر میکنن که مثلا رسول، پیامبره. اجتبا یعنی در واقع هدف پیدا کردن، جهت پیدا کردن. مالیات جمع کردن و در زبان عربی میگن جبایت خراجها، جمع کردن خراج یعنی مالیات. یعنی پولای کم، یه دلاری دلارا کاری ازش بر نمیاد، ولی وقتی که اینا جمع شد یه سیستم مملکتی، اون وقت با اون پول زیاد میشه کارهای بزرگ عمرانی کرد، سدسازی کرد، ارتش رو به وجود آورد و کارهای دیگه. یا قطرات آب که قطره قطره میاد، حالا تو مملکت خود ما خیلی هست، روستاها این بر اون بر، آبی که به معنای آبیاری، چشمه و رودخانه و اینا تو ایران که خیلی نیست، خیلی دهات روستاها، خیلی آب باریکه ای از لای درز سنگی مثلا در میاد، این آب هرز میره، هیچ کار باش نمیشه کرد. ولی یک حوضی، استخر بزرگی معمولا تو ایران خیلی رسمه، به خصوص روستاهای بالای کرج اکثرا این چیزا رو دارن. بعضی دهات میدن مثلا 20 تا از این استخرهای بزرگ، آب بندی هم میکنن که آبش نره. این یه هفته طول میکشه این آب مثلا پر بشه. وقتی که پر میشه، اون وقت اون زیرابش رو میکشن، این آب میتونه بره حالا مثلا 10 تا 20 تا 50 تا باغ رو آبیاری بکنه. اینم بهش میگن جبایه، هر چیزی که مختصر جمع میشه اون وقت یک کاری میشه کرد. حالا تو قرآن میگه که تلاش های شما در زندگی همینطوره، هرز میره انرژیاتون. یه جا مثال میزه مثل کتاب خوندن ما، یکی میگه این کتاب بخون، کتاب خون، اینو میخونه، فردا که دیگه میگه اینو بخون، اونو میخونه. آقا تو میخواد چیکار بکنی؟ کجا میخوای برسی؟ مگه چقدر آدم وقت داره؟ اول ببین به کجا میخوای برسی، چی میخوای بخونی. وقتت هم که محدوده، این کتاب رو بخون. نمیخوام بگم دوگم تو یه رشته. میخوای دین شناسی کنی، خب بیا مدتی بذار تو، یعنی تو ورزش میخوای بری، حالا کتاب ورزش رو بخون. قرآن میگه ان سعیکم لشتا، تلاش های شما تو زندگی پراکنده است، یعنی انرژیاتون هرز میره، هدف پیدا نکردین که من چقدر از عمرم باقی مونده، من میخوام به کجا برسم. درست مثل سرمایه ها مادیمون، مگه حساب نمی کنی من چقدر سرمایه دارم، میخوام با این زندگی کنم، اینم خرج و دخلمه، خونه، زندگی، مورگجم، فلان فلان، من چجوری برنامه ریزی کنم با این پول به اونجا برسه، یا من میخوام برسم به اونجا که به این درآمد برسم، خب این درس ها رو باید بخونم، این تلاش ها رو باید بکنم به اونجا برسم. میگه خب چطور برای مدرسه ابدیت این فکر رو نمی کنین؟ برای ابدیت نزد خدا، برای آخرتتون، برای خونه جاویدتون. پس این عمر محدودی که این 100 ساله به اندازه یه چشم هم زدن هم نیست در برابر بی‌نهایت زمان، چرا برنامه ریزی نمی کنین؟ اگر اون وقت اینطوری بشه، کسی به مرحله اجتبا برسه، یعنی دیگه هدفش روشنه، بی خود دیگه وقت تلف نمی کنه، سرمایه مادیشو بی خودی این ور اون ور هم خرج نمی کنه، خرجی می کنه که به درد اون هدف بخوره. میگه خب تا حالا یه مقداری هرز می رفت زندگی یونس، یه ذره منم وجود داشت، شرکت سهامی من و خدا شریک بودیم با هم، حالا سهم خودم رو دیگه حذف کردم، همش دیگه سهامو منتقل کردم کار خدایی بکنم. این آخرین درسش هم در واقع این هدف پیدا کردن در زندگیش. خب دیگه وقت ما هم تمام شد، یه تعدادی از این بحث امروزمون هستش که حالا خدمتون، بله یکی دو تاش این مسئله ماهی رو هم توضیح داده، ولی بعضی هست فقط همین چیز هستش بفهمه. خب خیلی ممنون، چکر.
بهتر.